ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. مخالفان مورد حمایت آمریکا در سوریه عملیاتی را برای پیشروی در استان دیرالزور آغاز کردند. لبنان میگوید از اسرائیل به دلیل نقض حریم هواییش در شورای امنیت شکایت میکند. به گفته یک کمپین بین المللی حقوق بشر، حال تعدادی از زندانیان رجایی شهر که در اعتصاب غذا هستند وخیم است. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گفته یک مقام ارشد نظامی، مخالفان سوریه که از سوی آمریکا حمایت می شوند روز شنبه عملیاتی جدید را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در استان دیرالزور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از فرماندهان قوای سوریه دموکراتیک گفت که این نیروها همکنون در رقه نیز با داعش درگیرند. این مقام نظامی افزود که پیشروی نیروهای سوریه دموکراتیک به سوی استان دیرالزور اجتناب ناپذیر است و این نیروها عملیات برای آزادسازی شرق رودخانه فرات را آغاز کردند. در همین باره در ادامه این بخش خبری با خبرنگارمان ایلیا جزائری صحبت خواهیم کرد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که شکایتی فوری را علیه اسرائیل به دلیل آنچه تجاوز به حریم هواییش خوانده به شورای امنیت ارائه می کند. در بیانیه وزارت خارجه لبنان که روز شنبه منتشر شده آمده است که نیروی هوایی اسرائیل در جریان حمله به تأسیسات دولتی سوریه حریم هوایی لبنان را نقض کرده است. جنگنده های اسرائیل روز پنجشنبه تأسیساتی را بمباران کردند که به گفته منابع امنیتی این کشور در حال ساخت سلاح برای گروه حزب الله لبنان بودند. به گفته ارتش سوریه در جریان این حمله هوایی دو سرباز کشته شدند. اگرچه گروه حزب الله در ائتلافی با سعد حریری نخست وزیر لبنان بخشی از کابینه این کشور است، اما این کشور به شکل رسمی در مناقشه سوریه اعلام بی‌طرفی کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که با وجود وخامت حال تعدادی از زندانیان در حال اعتصاب غذا، مقام‌های زندان رجایی شهر از اعزام این زندانیان به بیمارستان خودداری می‌کنند. بر اساس این گزارش، سعید ماسوری، رضا شهابی، ابوالقاسم فولادوند، شاهین ذوقی تبار، محمد نظری و محمد بنازاده امیرخیزی از جمله زندانیانی هستند که نیاز به مراجعه به پزشک متخصص و بستری شدن در بیمارستان دارند. 20 نفر از زندانیان زندان رجایی شهر از روز 8 مرداد پس از انتقال به بند جدید و در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف بند جدید، وجود دوربین مدار بسته در آن و عدم تحویل وسایل شخصی خود اعتصاب غذا کردند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا، 17 نفر از این زندانیان همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، 9 شهریور ماه از ایران خواسته بود نگرانی ها درباره اعتصاب غذای طولانی زندانیان را برطرف کند. دادستان تهران پیشتر گفته بود قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان به گفته او تسلیم نخواهد شد. اما همانطور که به اطلاعتون رسوندم، در سوریه تحولاتی در حال انجام هست و در همین باره با همکار رادیو فردا ایلیا جزائری صحبت میکنیم که از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، سلام بر شما.
سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، ائتلاف سوریه دموکراتیک همونطور که در خبر هم شنیدیم اعلام کرده که عملیات آزادسازی استان دیرالزور را از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش آغاز کرده. جزئیات این خبر را اگر ممکنه به اطلاع ما و شنونده ها برسون.
بله، همینطور که ائتلاف سوریه دموکراتیک در بیانیه خودش اعلام کرده، عملیاتش رو در شمال استان دیرالزور آغاز کرده و گفته هدفش از این عملیات بیرون راندن شبه نظامیان داعش از منطقه ای هست که شبه نظامیان در شمال دیرزور اون رو تحت تصرف خودشون دارن. هومن، این منطقه در شرق رود فرات و شمال رود فرات واقع هست، منطقه مهم هست برای ائتلاف سوریه دموکراتیک، از چند جهتی که مناطق تحت کنترل خودشون رو بتونن توسعه بدن در اطراف رود فرات، دوم اینکه دستاوردهای خودش رو در استان رقه حفظ کنن. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در رقه هم در حال عملیات هستند، بیش از 60% شهر رقه رو به کنترل خودشون در آوردن، اما در شهر رقه همچنان محله هایی در شمال غرب شهر هست، محله های مهم و استراتژیک که در تصرف داعش قرار داره.
خب همزمان دولت سوریه هم از بازپسگیری یک حوزه نفتی از داعش خبر داده. این حوزه نفتی در چه منطقه سوریه است؟
این حوزه نفتی که اسمش هست التیم در جنوب استان دیرزور هست، منطقه بیابانی هست. همینطور که میدونی استان دیرزور استانی هست غنی از نفت و در سالهای گذشته شبه نظامیان داعش با استخراج قاچاق نفت از این منطقه تونستن بخشی از درآمدهای خودشون رو کسب کنن. نیروهای دولتی سوریه با این پیشرفتی که داشتن همچنین تونستن بخشی از اتوبان واقع میان شهر دیرزور و شهر المیادین رو به کنترل خودشون در بیارن. گفتن این اقدام برای این صورت گرفته تا مانع از این بشن که شبه نظامی داعش نیرو و اسلحه و کمک از استان المیادین برای مقاومت در دیرزور به دست بیارن. پیشروی نیروهای دولتی بعد از اون صورت میگیره که در روزهای گذشته تونستن به یک منطقه برسن که در 3 سال گذشته در محاصره داعش قرار داشت و همچنان نیروهای دولتی اون رو کنترل میکردن. منطقه که درش پیشروی کردن نزدیک است به مرزهای عراق و نزدیک است همچنین به یک پایگاه هوایی که همچنان در محاصره داعش هست.
نمیدونم سوال من رو شنیدید؟
نه.
خیلی خب، ببین ائتلاف بین‌الملل اعلام کرده که هواپیماهای جاسوسیش از منطقه‌ای که در آن کاروان سرگردان شبه نظامیان داعش حضور داشتند دور شده. دلیل این اقدام چی بوده؟
این اقدام اینطور که ائتلاف اعلام کرده درخواست مسئولان روس بود، چرا که هواپیماهای نظامی روس میخواستن عملیاتی علیه داعش در دیرزور انجام بدن، در حقیقت داشتن پشتیبانی میکردن از نیروهای ارتش که عبور میکرد از منطقه. اینطور که در بین ائتلاف اومده به خاطر درخواست روسها هواپیماهای جاسوسیش دور شده از این منطقه، شاید موقت باشه این اقدام. به هر حال به خاطر اینکه ائتلاف بین‌الملل نمیخواد این کاروان برسه به منطقه تحت تصرف داعش در دیرزور، این کاروان بنا به توافق حزب الله لبنان و خود گروه داعش حرکت کرده از غرب سوریه به سمت شرق که تا الان ائتلاف بین‌الملل مانع از رسیدنش به منطقه تحت تصرف داعش شده.
بسیار سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رفراندوم استقلال عراق چه اهمیتی دارد و پیامدهای آن برای ایران و دیگر کشورهای همسایه‌اش چیست؟
من در دیروز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز میشه.
کشوری که تماما محصول در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن، اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناک به وجود میاد، شاید یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد کرد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
با اعلام ساعت 16:09 همینک به ادامه این بخش خبری می‌پردازیم. جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در ایران از امروز تا 24 شهریور ماه جاری ششمین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. فرهنگسازی و گسترش آگاهی مردم در حفظ محیط زیست از جمله هدف‌های این جشنواره اعلام شده. جشنواره فیلم سبز آثار برگزیده امسال را نه تنها در تهران بلکه همزمان در 120 سالن در مراکز استان‌ها هم نشان می‌دهد. درباره این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با هدف ترویج فرهنگ پاک نگاه داشتن محیط زیست با ابزار و بیان هنری، تولید فیلم در توجه به حفظ محیط زیست و توسعه آگاهی مردم در این حوزه، جشنواره بین المللی فیلم سبز در ایران راه اندازی شده. این فستیوال پس از 4 سال فعالیت پیاپی، 10 سالی از حرکت باز ماند و سال گذشته 5 و امسال هم 6 دور از فعالیت سالانه خود را تداوم بخشیده. در فستیوال امسال که از امروز درهای خود را به روی همگان در تهران و شهرستانها باز کرده، در بخش فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن 50 فیلم زیست محیطی از سینماگران ایرانی و 60 فیلم هم با موضوع و مضامین مشابه از اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین نشان داده می‌شود. جشنواره فیلم سبز ایران سال پیش به عضویت شبکه جهانی فیلم‌های سبز در آمده و فعالیت آن به ویژه با جشنواره مشابه در آلمان وارد مرحله تازه‌ای شده. به همین خاطر فرهاد توحیدی، فیلمنامه‌نویس و دبیر جشنواره، چند پیش برای دیدار با مقام‌های فستیوال در آلمان به این کشور آمد و در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد فرهنگی اجتماعی چنین تصویری به دست داد.
ششمین دوره جشنواره فیلم سبز تبدیل شده به یک جشنواره صرفاً بین‌المللی، یعنی آثار ایرانی در رقابت با آثار کشورهای دیگر داوری خواهند شد. مضمون انتخابی جشنواره ششم امسال اقتصاد سبز هست و ما توی 3 حوزه تأکید میکنیم. یکی شهر پایدار هست، گردشگری پایدار و گردشگری سبز، و سومی انرژی‌های پاک. هدف ما هم همچنان این هست که مخاطب اصلی جشنواره مردم هستند و فیلم هایی که با موضوعات محیط زیستی ساخته میشن به قصد روشنگری، به قصد آگاهی رسانی، طبیعتا باید مردم ببینند و در اون حوزه تأثیر بگذاره. نه آلودگی مرز میشناسه، نه محیط زیست مرز میشناسه. ما یک کره زمین بیشتر نداریم و همه باید در حفاظت از اون بکوشیم و واقعا این امری است که یک کسی باید بهش باور داشته. وقتی باور داشته باشید براش میجنگید، براش وقت میگذارید، بدون اینکه چشم داشت.
جشنواره جهانی فیلم سبز در تهران، آقای توحیدی، به احتمال زیاد اثر بخش بوده بر سینمای ایران که فیلمسازان در واقع به این سمت و سو هم حرکت کنند.
بله همینطوره، به خصوص سینمای مستند ایران بسیار متاثر از ایده های محیط زیستیه و فیلمسازان مستند ما به شکل باور نکردنی علاقمند هستن تا این موضوعات رو در کانون توجه خودشون قرار بدن. سینما داستانی ما با درجاتی کمتر، اما باز میشه گفتش که مسئله محیط زیستی در کانون توجهشون هست. سینما ایران الان بیش از گذشته تحت تأثیر مسئله محیط زیستی قرار گرفته.
آقای توحیدی، دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در ایران، شامگاه گذشته هم از همه ایرانی‌ها دعوت کرد که از فیلم‌های این فستیوال نه تنها در تهران بلکه همزمان در 120 سالن در مراکز استان‌ها و جزایر خلیج فارس هم دیدن کنند. ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در ایران تا 24 شهریور ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
بسیار خوب، در پایان این بخش خبری اجازه بدید یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم حتما میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، اونجا درباره مطالب نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. در فیسبوک، اینستاگرام و البته تلگرام، در فیسبوک به نشانی رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda همراه ما بمانید.